پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که این 8-9 جلسه که ما در خدمتشون بودیم همین یک شنبه ها در این ساعت، خاطرتون هست که ما بحث یک خانواده سالم رو در محورهای مختلف صحبت کردیم و عرض کردیم که یک خانواده سالم در مقاطع مختلف احتیاج به آموزه‌های مناسبی داره تا بتونه از یک روش صحیح و اسلامی برخوردار باشه. یه بحث رو در کلیات زندگی کردیم و گفتیم برای اینکه بتونیم وارد یک کار تربیتی صحیح باشیم، باید نگاهمون رو از نگاه به یک حالت سرپرستی و مالکیت خانواده اصلاح کنیم و اصلاح نگرش رو از حالت مالکیت که این زن منه، این فرزند منه، هر جوری دلم میخواد باهش برخورد میکنم رو ببریم به سمت امانتداری و بپذیریم که ما مالک نیستیم. ما باید در حوزه پروردگار تلاشمون این باشه که زمینه‌های رشد و کمال افراد رو در خانه تأمین کنیم. یعنی بگردم من چجور همسری باشم، چجور والدی باشم، چجور پدر و مادری باشم که این همسر و فرزندان در حاشیه من بتونن رشد مناسبی داشته باشد، نه اینکه هر سلیقه‌ای که دارم و هر رفتار غلطی که از گذشته دارم اون رو به عنوان یه اساس بگیرم و بخوام به دیگران تحمیل کنم و وقتی هم غلط من معلوم میشه بخوام با حالت گلدوری بایستم و بگم چون بنده مسئول این خانواده هستم همینه که هست، چون من مادرتم میگم باید اینجور باشه، رو حرف من حرف هم نباشه. خیر، گفتیم این باید اصلاح بشه و گفتیم مستلزم چیه؟ این که انگیزه هامونو اصلاح کنیم و گفتیم در زندگی بیشتر انگیزه های ما متوقف شده به دو چیز: یکی دوست داریم دیگران رو مطیع خودمون کنیم و یکی میخوایم دیگران رو شبیه خودمون کنیم. باید از این مطیع سازی و کپی سازی فاصله بگیریم و انگیزمون رو ببریم به سمت دو ویژگی مهم: یکی این که عامل و انتخابگر فعل ما باشیم، از متن خودمون برداریم نه از تأثیر رفتار دیگری. وقتی مثلا همسر در پذیرایی من کوتاهی کرده، من از ارائه عاطفه دریغ نکنم که چون تو به موقع برای من فلان پذیرایی رو نکردی من هم تو رو از این قصه محروم میکنم. نه خیر، من ببینم عمل درست کدام است، اون رو انتخاب کنم. یعنی دنبال همسر خوب و والد خوب باشم. این خوبی شاخصی داره، ملاکی داره، ملاکش هم خداونده، اون میپذیرد یا نمیپذیرد. لذا گفتیم انگیزه ما باید در طول زمان آسیب بر ندارد، آسیب ناپذیر باشه. و کیه که قدر در عالم آسیب ناپذیره؟ خدا. پس برای خدا میاییم همسری و پدری میکنیم. ممکنه یه فرزندی بلد نباشه فرزندیشو خوب انجام بده، من که پدریمو بلدم. ممکنه که همسر من بلد نیست همسریش رو انجام بده، من که شوهری رو بلدم. درست؟ یعنی مبنامو بذارم بر این که او چه میپسندد و خوبی کدام است، نه اینکه با من چی کار کردن منم همون کاره میکنم. اگر اینجور باشه قرآن میگه این فعل مال کلعنامه، شبیه چارپایان. برای یک حیوانی هم یه تکه نان که بیندازید جلوی یک سگی دو میتکان میده، سنگی هم بهش بزنید وقتی میزنن. پس اگر آدم هم بخواد بر حسب تأثیر عمل بکنه که دیگه مقام انسانیتش کجا رفت؟ چه کردن با نبی گرامی اسلام؟ او فقط براشون هدایت آورد. چه کردن با امیر مؤمنان؟ اون فقط براشون هدایت آورد. چه کردن با اولیاء خدا در طول تاریخ؟ اونا فقط براشون رحمت، نعمت، برکت و هدایت آوردن. نگاه کردن من میخوام خوبه باشم، کاری به کاری این آدم ندارم. یعنی حتی وقتی به این نتیجه میرسم که ادامه زندگی من با این آدم مناسب و مفید و میسر نیست، برای جدا شدنم هم خدایی جدا میشم. نمیگم چنان تو رو بچزونم بپیچونم که به مرگت راضی بشی. نه خانوم، ما به درد هم نمیخوریم، پس بفرمایید تشریف ببریم. یعنی با متانت و ادب این کار رو میکنه، درست؟ با حالتی که درش تعرض باشه، درش تعدی باشد، حق کسی را ضایع بکنه، این کار رو نمی کنه. میگم من میخوام تو این عالم بندگی خدا بکنم، چون تنها چیز ماندگار و آسیب ناپذیر در این عالم بندگی خداست. بقیه همه چی هن؟ کل من علیها فانی میشن. اگر وجه مبارک ربم عمل کردم و یبقا وجه رب بکرد الجلال و الاکرام، این میمانم. پس دیگه بابام بد اخلاقه، پس منم خون قهر میکنم بهش بیعدعی میکنم، نداریم، درست؟ اینا رو توی کلیات یک تربیت سالم صحبت کردیم. دیگه چی گفتیم؟ گفتیم یه اصلی که احتیاج هست اینه که ارتباط داشته باشیم. ما با از آدم ها دوریم ولی بهشون پیام زیاد میفرستیم. ما به میزانی که ارتباط داریم نفوذ داریم. من دارم اصل ارتباط. دیگه چی میخواد؟ گفتیم احتیاج هستش که ما ظرفیت روانیمونو زیاد کنیم. اگر توی یه خونه میخوایم تربیتی بکنیم با یک روحای کوچولوی دم دستی که با یه تلنگری یا عالم زلزله میکنه نمیشه کار کرد. وقتی پدر شدی باید همه اعتراضا و همه داد و فغانا تو خونه باشه، تو جمعش کنی. وقتی مادر شدی همه آه و اندوها و افسوسا و اکاسا باید بیاد، تو مدیریتش کنی، درست؟ نه اینکه وایستیم که ببینیم کمترین خطایی که پیدا شد بریم آدم بشکنیم. اینا مال آدمای کوچولیه. بعضیا که حتی برای امورات زندگی آدم خراب میکنن. یه فرق اضافه روشن مونده دیگه، برای اهالی این خانه حیثیت نمیدارن، درست؟ یه چند قرانی بیجا خرج شده، این بچه دویده یه استکانی لیوانی رو شکونده دقت نکرده، دیگه براش چیزی نمیدارن. این مال اینه که ظرفیت‌های روانیمون کوچولویه، میاد پشت در میمونه، چند دقیقه معطل شده، دیگه منتظر فقط خانوم برسه، دیگه دهان باز شد معلومی چیا خارج میشه، چون این آقا چند دقیقه منتظر بوده، اون خانوم اون به امید رسیدن همسر بوده، دیر اومده، دیگه از همراه که رسید هر چی میتونه اعتراض و شکایت میکنه، به هیچ چی نگاه نمیکنه. خیلی مهمه که اگه میخوایم یه خانواده سالم و کارآمد داشته باشیم، ظرفیت روانیمونم تو شکار کنیم زیاد کنیم. و نکته آخر گفتیم که بعد یاد بگیریم قرار نیست همه چیز ما بلد باشیم. یکی از مشکلات اساسی که متاسفانه در جامعه ما وجود داره و بدم هست یه جامعه دینی، یعنی آقا من بندم، من تسلیم امر حقم، من تسلیم حق رو بهش عرضه میکنی، میگه نمیخوام. آقا تشریف بیاریم اینجا، شاید یه مشاوره انجام بدیم، یه مقدار زندگی ما بهتر بشه. مگه من دیوونم؟ اگر بنده هستیم و اگر ما مدعی هستیم که شیعه هستیم، امیر مؤمنان گفت کسی که مشورت نمی کنه خودش رو تباه می کنه. حضرت فرمود مشورت کردن یعنی اضافه کردن عقول بر عقل. اینی که پرهیز می کنه عقل کاملی ندارد. نفت کنه اگر بیاد عقلش رو از دست داده، درست؟ ما تو این چیزا هم متاسفانه مقاومت زیاد داریم، یعنی در برابر یادگیری وای میشتیم. به ویژه آقایون تو این یک دیگه ید طولایی هم دارن، به نظرشون میرسه علتش هم اینه. من به نظرش بوده اگه یک کسی اومد یک چیزی یادش داد، خودش خراب شده، خودش دیگه کمه، از بین رفته. بعد برید ببین امیر مؤمنان به قنبر میگه اذنی یا قنبر یه چیزی یادم بده. دقت فرمودید؟ اگر شیعه باشیم کار و کیفیتون میشه اینجوری. خب دیگه در کنار کلیات چیا رو اشاره کردیم؟ گفتیم زندگی از ازدواج شروع میشه. متاسفانه با تو ازدواج جوانای ما چیکار میکنن؟ فقط به اونس قناعت میکنن. میل که پیدا میکنن، کشش که به یه چیز پیدا میکنن میدون، گرایش هم که نداشته باشن خانواده اگر خودش رو هشبر کند که بابا بنشین ازدواج کن، میگه نمیخوام، میل ندارم. ازدواج رو متوقف کردن به کشش و گرایش. چرا؟ چون محدود در عاطفه و انس نگاه میکنن، وسعت زندگی رو تماشا نمیکنن. اگه وسعت زندگی رو تماشا بکنن بسیار بسیار احتیاج پیدا میکنن به شناخت قبل از این که بخوان انسا رو جلو بیندازن. چون اگه شناخت و معرفت به یک کس و چیزی بود انساش هم میاد، اما که با انس رفتیم شناخت ها بعد اضافه شد مطابق با اونچه که باید باشد نبود، انسا هم میداره زیر پاش، این تفاوت ها و این عدم تناسب ها اونا هم له میکنن. و گفتیم که توی مشاور توی به اصطلاح مصاحبه ازدواج چی کار میکنی؟ متاسفانه اونجا هم سعی میکنیم پنهانکاری کنیم، عوض این که تشریح کنیم، معرفی کنیم، حرف بزنیم، بگم بابا من کیم، بینیم فقط اظهار نظر میکنیم، میگردیم حرفای قشنگ بگیم، طرفمون رو به این راضی کنیم که ما خیلی عالی هستیم. بعد زندگی که شروع بشه همونی که هستیم دیده میشود. پس قبل از این که بریم و یک نظرهای قشنگ و دلچسبی بدیم، وقتی تو مصاحبه ازدواج میشیم همونی که هستیم و میخوایم بریم در جریان زندگی باشیم و بذاریم جلوی آدم، بگم من اینم، اینجوری میخوام زندگی کنم، این برنامه ها رو دارم، این روش زندگی و این خلقیاتمه، این روحیاتمه، این شکل گیریم تا امروزه، این اصلا وسایل امکانات زندگی، به اینجوری زندگی میکنم، نحوه معاشرتام اینجوریه، خلق و خوی هم اینم، پدر مادرم رفتاراشون اینجوریه، محیط خانوادگی ما چه شرایطی رو دارم، درست؟ و پس در بحث دوم، این مال کلیات بود، در بحث دوم که بحث ازدواج بود گفتیم یه رسالت و مسئولیت میخواد شکل بگیره که در شکل گیری زندگی دنبال این نباشیم از خودمون یه وجهه ظاهری معرفی کنیم، اساس من بذارن در مصاحبه دختر و پسر. متاسفانه بعضی از خانواده اصلا این رو اجازه نمیدن، خودمون فکر میکنیم، به دختره میگه من بابا پسند مچکه، پسندیدم میگم چه بشنم، خیلی چیز بی خودیه، اصلا هیچ پایه‌ای در دین ندارد. وجود مبارک نبی گرامی اسلام که اولا به انفسهمه و از طرفی جان جانان فاطمه زهراست، وقتی خواستگار میاد براش میگه بذار ببینم فاطمه چی میگه، که هر انتخابی بکنه شیرین ترین و بهترین و سالم ترین انتخاب عالمه، همه به این معترفن، بازم میگه فاطمه تو چی میگه؟ دقت میکنی؟ بعد اجازه میدهد در زندگی نگاه که خیلی حرفا اونایی که وای میستن تو زندگی میگن شیوه زندگی من همینه. امیر مؤمنان با امام حسن شیوه های زندگیشون یکی نیست، ماهیت زندگی یکی. میگه یک کسی اومد توی مدینه دید که یک کسی مهمانی داده، سفره انداخته، امام حسن مجتبی علیه السلام مهمانی داده بودن. قبل از این که بیاد به این سفره، توی راه که می اومد از بیابان رو رد می شد، دید یک پیر مرد، یه مردی داره چاه می کنه، خیلی هم عرق ریزان، اومد گفت چیزی داری با هم بخوریم؟ گفت اگر این نان خوش که من به دهان و دندان شما بیاد آره. گذاشت جلوش، با کردی یک تیک نان جوین، گفت نه اینو خودت بخور، به دست ما نمی کنه. اومد تو مدینه نشست سر سفره، بعد خواست یه چیزی برداشت ببرد برای همونی که تو بیابان بود. امام حسن فرمودن کجا میبری؟ گفت یه کسی هست، یه بنده خدایی در بیابان زحمت کش. گفتم اون بابام علیه. ماهیت یکیه، نمیخواییم وایستیم بخواییم شیوه ها رو یکی کنیم، میخواد اون محتوا و ماهیت یکسان باشن. خب بعد یا اجازه به این گفتگو نمیدن، یا 10 دقیقه 20 دقیقه میگن دختر به سر صحبت، 30 سال زندگی حداقل 3-4 ساعت حرف زدن میکنه که اینا بفهمن میخوان چی جوری زندگی کنن، بشینن و تشریح کنن. و متاسفانه مصاحبه هم که خود زوجین انجام میدن اونم خیلی قوی نیست، میشینن راجع به چیزهای زیبا نظردهی میکنن، ساده زیستی، تجمل پرستی، نمیدونم احترام بزرگترها، تفاهم، خوشبختی، اینا اصلا کلیات هیچ ارزشی در تشخیص نداره. گفتیم اگر بخوایم یه مصاحبه موفق انجام بدیم، این مصاحبه شامل چه محورهایی هست؟ 3 تا محور اساسی داره. یکی شناسایی دادن و شناسایی گرفتن. دوم طرح بینش‌های اساسی زندگی و سوم هم طرح زندگی. در اینجا به چی اشاره میکنم؟ خودش 3 تا زیر مجموعه داره. راجع به خودم توضیح میدم، خانواده درجه اولم رو توضیح میدم که زوج من مدام با اینا در تماس، محیط خانوادگی رو تشریح میکنم که او بفهمه با چه چیزی روبرو هست. در خودم چی رو میگم؟ اعتقاداتم، منشهام، شکل گیریم تا امروز، روش زندگیم، برنامه هام، همه اون چیزی که میخوام باهش زندگی کنم رو برای این توضیح میدم. در خانواده درجه اول چی رو توضیح میدم؟ معاشرتاشون رو توضیح میدم، خلقیاتشون رو. در محیط خانوادگی چی؟ پوشش‌ها و رفتارها و آرایشاشون رو. یهو نیاد ببینه توی محیطی اینا ماهواره نگاه میکنن، اینا زن و شوهر مخلوط هم هستن، بعد گیر بکنه توی یک شرایط ناخواسته. اینا به اعتقادات دینی اعتنا ندارن، نیاد توی یک فضای حبس شده خودش رو احساس کنه. لازم هست تو اینا خوب توضیح بدم. خواست در بینش‌های اساسی چیا رو توضیح میدم؟ چرایی‌ها و چگونگی‌های زندگیمو میگم. چرا ازدواج کردم؟ چرا تهدید؟ چرا شما رو انتخاب کردم؟ چرا نماز می‌خونم؟ چرا این حجابو دارم؟ همه اون چرایی‌هایی که می‌خوام و اینا چجوری می‌خوام تو زندگی بگیرم. در طرح زندگی چه کار می‌کنم؟ هم در مقدمه زندگی تشریح میکنم، هم در متنش چجوری اصلا این زندگی رو برنامه ها و جزئیات رو طی میکنیم، اون بازارمون و اون مجلسمون و اون کی شروع میکنیم. نه دختر 3 ساله نگه بالاخره کی میخوای بیای ببری، حالا ببینی بابا اینو مشخص کن، من مقدمه زندگیم چیه، چجوریه، طرز رفت آمدن چجوریه، درست؟ همان تو متن زندگی بلکه رفتیم وارد اساس زندگی شدیم چه کار می‌کنیم. علاوه بر این 2 مطلب دیگر هم باید بگم در طرح زندگی، و اون این که ابزار زندگی رو چقدر انتخاب می‌کنم. بعداً نگه من اینو وارد زندگی نکنم، من اصلا اهل این کارا نیستم، من اهل این برنامه، معلوم بشه ابزار زندگی چیه و همچنین هم منش زندگیش چجوریه، درسته؟ اینا رو بعد برای اون آدم تشریح کنه. اگر اینها رو تشریح کرد، این مصاحبه موفقیه. میتونه این آدم تشخیص به دست بیاره در این مصاحبه. دیگه ما چون فقط خلاصه داریم میگیم، اون مطالب دیگه‌ای که بحث ضرورت در ازدواج بود، انگیزه ها در ازدواج بود، معیاربندی ها بود، سن مناسب بود، از منم خدمت شما ارزش زیبایی در این بود، اشتغال در این بود، تحصیل در این بود، بحث مفصلش رو دیگه کردیم. اینم در بحث ازدواج. در کنار کلیات و بحث ازدواج چی گفتیم؟ بحث روابط زوجین رو بحث کردیم. متاسفانه باز در اینجا ما اصلا به خود زوجین عنایت نداریم، بهش میگیم زندگی مشترک، ولی اشتراکش رو عملی نمی کنیم. اشتراک یعنی این که شریک من دارای سهم تو این زندگی، یعنی من هر تصمیمی، هر برنامه‌ای، هر اقدامی برای زندگیم دارم، باید سهم این آدم رو تو این زندگی معلوم کنم، یعنی یکی از این 3 شکل باشه. گاهی ممکنه سهمش کمتر از من باشه، مثل وقتی که به دیدار مادرم میریم، گاهی بیشتره وقتی به دیدار مادرش میریم، گاهی هم مساویه وقتی به یه مهمانی دعوت شدیم، ولی باید سهم داشته باشم. عموم تصمیماتی که تو خانواده ها گرفته میشه و باعث رنجش و دلخوری یک طرف میشه اینجوریه، همش خودم، من میخوام برم خونه مامان، دوست داری نداری من اینا رو نمیفهم، من این رفیقم رو میخوام امشب بیارم، شما اذیت میشی نمیشی من نمیفهم، من این جمعه این برنامه رو گذاشتم، خوشت میاد نمیاد کار ندارم. متاسفانه اینجوری گاهی از اینم بدتره، سهمشو که نمیده هیچی، یه چیزی هم بهش اضافه میکنه، یه آسیبی هم بهش میزنه، دست شوهره رو میگیره میره خونه مادر، این اصلا تمایل نداشته بیاد، مشغول بوده یه کاری داشته، بعدم میگه مامان یه چیزی بهش بگو، اگر بدونی منو کشته تا آوردنش اینجا. یعنی مرده رو که در اینجا سهمی نداده هیچی، یه ضربه هم زده، یه تحلیلی هم کرده، یه فشاری هم به روان این آورده. خانومه رو میبره به یه مجلسی، بعد هم میگه که اینم زنیه که ما داریم، خوش به حال شما. یه تحقیر و یه فشار روانی هم رو دوش این میدارد، اسمش هم میداره زندگی مشترک. پس گفتیم زوجیت یه قابلیت، یه هنره. یک کسی میتواند به زوجیت برسه که قابل باشه حل باشه، مثل یه آبوغن میمونه، آبوغن چون قابلیت حلالیت دارن وقتی اینا رو قاطی هم، اولا وای نمیستن او بگه من سفیدم تو رنگ نداری، من شیرینم تو نداری، نمیدونم من جاودم تو مایه، اینجوری نمیفهمن، اومدن شربت زندگی درست بکنن. پس وقتی این قند به این آب ریخت دیگه قند نمیمارد، خودشو رها میکنه در دل این آب، اینم نمیگه نه خیر من آبمو میکشم کنار ابدا، اینم در این شیرینیه این فرو میره، وقتی که هر قطره رو از این شربت بکشه بیرون هم توش قند داره هم آب داره، اما دیگه نه قند نه آب. یعنی زوجیت تعطیل شدن منیت، زوجیت با اینکه یکی میخواد بره خودش رو دنبال کنه پیش نمیاد. بعضی ها اصلا اشتباه میگه میرم شوهر بکنم زن بگیرم، وقتی میرم زن بگیرم یعنی من یه آرزوها و آمالی دارم، اونم بعد کشیده بشه بیا نیاد بکش میبرم، درست؟ یا اونی که اومده شوهر کرده میخواد که آرزوهاش برآورده بشه دیگه، یه چیز چرا متفاوت میگه، در حالی که زوجیت یه قابلیت، یه هنر، باید فرد بتونه خودش رو به اندازه این رشد بده، خودش رو بتونه در جریان زندگی تعطیل کنه، بفهمه برای جمعشون چی قشنگ تره، چی این زوجیت رو شیرین میکنه، اونو ورداره بیاره تو این مسئله بذاره، درست؟ و بعد توضیح دادیم که در رابطه زوجیت ما از ویژگی های روانی زن و مرد هم بیخبریم، توضیح دادیم از ارزش اقتدار در مرد که چطور بنیان و اساس شخصیت مرد و متاسفانه خانوم ها در صدد شکستن این اقتدار هستن، غافل از این که پایه اقتدار مرد تکیه‌گاه زنه، اگر این اقتدار مرد رو متزلزل کردیم جایگاه زن رو به هم زدیم، و از طرفی روحیات و تفاوت‌های دو جنس رو هم صحبت کردیم راجع به سطحی بودن خانوم‌ها و عمقی بودن آقایون، و این باعث میشه که در صحبت کردن گرایش و تمایل در آقایون نیست، در خانوم‌ها خیلی شدیده، و همچنین سایر ویژگی‌های این رو مثل محبت که در آقایون عموماً محبت ته دلشون عمق وجودشون پنهان شده، خانوم‌ها اون سطح محبت رو خیلی التماس می‌کنن، و گفتیم که آقایون در ارائه محبت به زن و در بیان و گفتگوی با زن چه کوتاهی بسیار بسیار آزاردهنده و مصیبت باری می‌کنن، باعث میشه هم خودشون به رنجش می‌افتن هم زن را محروم می‌کنن. و بعد در خصوص فرزندان صحبت کردیم، در فرزندان سنین رو به 0 تا 2 سالگی، 2 تا 6 سالگیش، پیش دبستانی، دبستانی، نوجوانی و جوانی تقسیم کردیم و توضیحات هر دوره رو خدمت عزیزان دادیم. قرار این بود که در این جلسه ما فقط به سوالها جواب بدیم، این مختصرم که توضیح دادم از این جهت بود که آشنا بشید که چه مباحثی طی شده، که اگر میخواید سوالی بنویسید منطبقه با این باشه. گفتم فرقی است بین تربیت طبیعی و تربیت دینی. ببینید یه عده گمان میکنن دین اصلا بیرون از انسانه، خیر، دین اومده چون خداوند آدمو خلق کرده، و خداوند فرمانش را بر اساس ویژگی هایی که خلق کرده میدهد، بیرون از این که نمیده. حالا اگر تقلاش یه تلاش علمی شده و یک موادی را از ویژگی های انسانی استخراج کردن، این الزاماً مقابل دین نیست. بعضی ها گمان میکنن دین یا علم. بله، علم میتونه ریشه های غیر دینی داشته باشه، اما حرف اینه اون به انگیزه ها و آمال آدم ها نگاه میکنه. اما اگر یک علم صحیح و مناسبی باشد، یعنی واقعیت این عالم رو میخواد شناسایی کنه، الزاماً به اندازه های دینی میرسه. چون خدا که خودش یه واقعیت تو عالم نمیذاره بعد اندازه هاش یه چیز دیگه ای بدهه. لذا نمیشه گفت متفاوته. دقت میکنی؟ اما اینکه آیا اون آموزه هایی که در بحث تربیت های غربی گفته میشه اونا منطبقه با انسان، یه تفاوت اساسی دارد و اون این که در تربیت انسان شناختی غرب اساس رو میدارن بر موجود انسان، در حالی که در تربیت دینی اساس رو میداره بر مطلوب انسان. در تربیت دینی میگه او بهتره مال تو، در تربیت غربی میگه همین موجود هرچی هستی رعایت شد. این واقعیت اساسی و این تفاوت جدی هست. اما در شناسایی ویژگی های روانی و اطلاعات مختلف سنین، اینا خیلی کمک میکنه به این که شما بتونید از اون اطلاعات برای یک تربیت دینی صحیح استفاده کنید. گفتن در تربیت و تفاهم خانواده چه کتابهایی رو سودمند میدانید؟ بیشتر کتابهایی که نوشته شده به صورت توصیه هست، کتابهای موفقی تو بازار هست، مثلا کتابی که مربوط به آیت الله امینی هست و همچنین آثار آقای دکتر گلزاری و آقای دکتر قائمی هم آثار خوبی دارن. این بیشتر منتها مبانی گفته شده، شاید خیلی کاربرد فرد نتونه به کار بگیرد. شما میدونید حین یک مصاحبه اگر با همین بزرگواران یا امثال اینها باشید میتونید اون اساس ها رو پیدا کنید. گفتن آیا شما برای تربیت دینی این مراحل را قبول دارید؟ انس دینی، عادت دینی، معرفت دینی. ما اینو یک دفعه در به اصطلاح دارالاجابه بحث کردیم که اصلا تربیت دینی چجور شکل میگیره. سه مقطع داره. یکی اینه که چون عبارت انس آوردن، بله آشناییه. اصلا قسمت اول شما میخواید فرد رو بین فرد و دین یه ارتباط برقرار کنید، یه آشنایی برقرار کنید. این تا قبل از بلوغه هیچ تکلیفی هم داده نشده. بعضی از خانواده ها شروع میکنن به تکلیف پیشاپیش. اگر این تکلیف رو خدا ضروری میدونست خودش جلو جلو میداد. پس وقتی نداده شما تکلیف اضافه نخواهید. اما اجازه بدید بچه ها ملموس این جایگاه ها و شاعر دینی رو بفهمن. و بهترین راه برای این الگودهی، بابایی که سجادش رو فن شده، بابایی که سر سجادش عشق بیدیزه، بابایی که بعد از نمازش مهربون و دلنشینه، خیلی میتونه رابطه بچه رو، اون این بچه رو، آشنایی این بچه رو با دین مناسب کنه. اما مقطع دوم که بحث برداشت دینیه، اینجا گفتن عادت، نه عادت نیست، برداشت دینیه. وقتی هست که بعد بیفتیم به جان مفاهیم دینی. در نوجوانی نگذارید دین با احکام در بچه ها شروع بشه، با مفاهیم باید شروع بشه. اصول دین همواره در دین مقدم بر فروعشه. بعد بچسبیم اصول دین رو. اگر بچه پرستش رو فهمید، بعد عبادت اثر پرستشه، نمیتونه نماز رو نخونه. ما متاسفانه پرستش رو نمیدیم، چسبیدیم عمله انجام بشه. یا مثلا بحث کردیم در بحث وسواس، یه خانوم گاهی اصلا حکم خدا و خدا و اطاعت خدا رو رها کرده، میخواد نجسه پاک بشه، چسبیده این نجسه پاک بشه، بعد یه عالم آب رو میریزه، اسراف رو میکنه، خدا رو ناخشنود میکنه، ولی میگه باید نجسه پاک بشه. ما اینجوری گاهی میچسبیم به بحث احکام، در حالی که محتواها و مفاهیم اگه داشته باشیم، بعد عبادت و احکام خودش خود به خود شک میگیره و بیش از واجبات هم میره، در استحباب هم فرد وارد میشه. مرحله سومش هم بازخوانی دینه. وقتی که فرد دیگه مرحله جوانی رو گذرون، معمولا اون محتوای دینی که باهاش آشنا شده و شناخته با همون معرفت جلو میره. یکی از اشکالات اینه که اگه اون معرفت ناقص باشه یا غلط باشه، تو بزرگسالی به همین پافشاری میکنن، دیگه بازخوانی دینی نمیکنن. تو بزرگسالی اساس اینه که یه بازخوانی دینی بکنیم، یعنی مدام در ارتباط با دین و اطلاعات دینی باشیم که بفهمیم آیا این درست هست یا نیست. تعادل در زندگی یعنی چه؟ چرا میگویند حد وسط و میانه؟ این یه مفهوم کلی هستش، اینکه شما در هیچ چیزی افراط و تفریط نکنید. اما بحث تعادل در خانواده با رعایت اون شناخت‌ها به دست می‌آید و با اون مقدماتی که در فرد، وقتی یک فرد ظرفیت روانیش رو بزرگ کرده، زن را میشناسد، نحوه گفتگو و تعامل با زن رو بلده، به تعادل رسیده. حرفی نیست یکم من تحمل کنم، یکم تو تحمل کنی، پس تعادل. یه وقت برا تو میریم، یه وقت برا من میریم، پس تعادل. یه وقت به حرف تو نمیگوریم، یه حرف به حرف من نباشه، پس نه، اینو نمیگیم تعادل. این روان هر دو طرف رو به هم میریزد. زندگی قرار نیست فشار باشه که یکم تو تحمل کن، یکم من تحمل کنم. گاهی ما تو زندگی اشتباه میکنیم، مثلا میخوایم بزرگواری کنیم، میگه هیچی نگو، تحمل کن. یه خانم که این تحمل چند وقت دید بعد بیا بیماری روانیشو جمع کن. نه، اینجور نباشه. بگیم حالا تو چشم بپوش، تو تحمل کن. اتفاقا بیا این موضوعات رو بذاریم وسط، تشکیل کنیم، باز کنیم، ببینیم چی شده، عیب کجاست. به اخلاقمون برمیگرده، نیازهای نابجایی از رفتارامون بده، طرز بیان و درخواستمون غلطه، این کجاش اشکال داره؟ نه اینکه بگیم یکم تا یکم من، این بشه تعادل درخواست. تعادل از شناخت میاد، شناخت جزء مقابل که ما بحثاشو کردیم تو بحث زوجیت، و همچنین از وسعت فرد، از ظرفیت فرد که سریع به هم نمیرسد. دعوت به حجاب باید چگونه باشد؟ تو مرحله آشنایی اونس درست میکنید، این دختر بچه میاد یه چادر قشنگ، اینا براش، اون بچه یه سجاده مبارک، یه هدیه شبه عید، اینا کمکش میکنن. اما وقتی به مرحله شناخت رسید دیگه به این اکتفا نکنید. بابا برای چی خدا شما برای چی چادر سر کردید؟ ما دیگه اگه الان به خاطری که ما یه خانواده مذهبیم تو چادر داری، این به درد نمیخوره. از فردا میری تو یک محیط خوابگاهی و دانشگاهی، اونجا چادر سرتون نیست، تو هم با محیط اونجا تغییر رنگ پیدا میکنی. تو بعد بین تو و این حجاب یک شناخت اتفاق بیفته، و این شناخت از حجاب شروع نمیشود، از پرستش شروع، از چرا خدا جواب. ما متأسفانه میریم به چرا حجاب، فلسفه حجاب رو بحث میکنیم. فرض وقتی در پرستش خدا نیست، ولو بفهمد این حجاب چه آثاری داره، برای چی گفته بود به من؟ چون هنوز به مقام پرستشه. اگه افتاد تو پرستش، بعد با یک کلام که این را خدا خوشنوده است کافیه برای ابراهیم. وقتی در مقام پرستش افتاده، دیگه نگاه نمی کنه این حلقوم اسماعیلی هستش که جان جانانشه، میبرش به مطلب، رسیده به مقام پرستش. اگه ما اعمال و عبادت ها و نماز و سایر احکام برامون سنگین میاد، بفهمیم پرستشه تو کمه، تو ما کمه. درست مثل محبت میمونه و نوازش، وقتی اصل محبت کمه، خب میل به نوازش نداره. نمیشه گفت نوازش کن تا محبت زیاد بشه، باید اصل محبت شکل بگیره. حالا اگر دستم برا نوازش نرسید، یه شیوه دیگه به کار میبره. گفتن اظهار محبت با زبان و بیان کردن در زندگی ضروری است یا محبت قلبی کافی است؟ اگر در برابر خانوم هست، تا به زبان اظهار نکنید به درد زن نمیخورید. اگر یه آقا تو زندگی تا حد فداکاری برای خانومش و بچه هاش کار بکنند، اما زبانن با زن از محبت حرف نزنه، به دل زن نمیشه، چون زن براش اساس اون سطح محبته، عمقه رو وقتی میچسبه بهش. متاسفانه آقایون من عموما دیدم به علت این که از محبت حرف زدن براشون سخته، تو ریخت مردانه عادت نکردن، جونه رو تو زندگیه میکنه، دو شغله میدوه، میدونین مدام نفس میزنه، ولی وقتی خونه میاد یه اوقات تلخ میاره، چون احساس به اینا رو دارن برای شما میدوه. در حالی که اصل اون اگه تو خونه بشینه فقط بگه دوستتون داریم او رو بهتر میپسندد تا این جونه رو بکنه، اما خوشگفتار نباشد، از محبت حرف نزنه. به شدت باید اصرار داشته باشین از محبت حرف نزنه، ضمن اینکه اصلا دین ما دین محبته. دیدید رسول خدا وقتی میخواد نزدیکیشو به امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها ابراهیم کنه، نمیگه این ادامه دهنده راه من، این دیگه نه، حسینو منی و انا من حسین، فاطمه تو بزعت و منی، جگر منه. وقتی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اومدن به مسجد، یک امری داشتن رفتن، وقتی میرفت پیامبر رو منبر، نه جلوی خانومم در گوش خودش کنار من نشسته، ما از این عبا میکنیم، رو منبر جلوی همه مسلمین، وقتی دختر داشت میرفت بیرون گفت فداها عبوها، باباش به فداش. از جنگ برگشت اول شهر مدینه ایسال، گفتن یا رسول داخلی میکن، دلم میخواد اولین کسی که نگاه هم به نگاهش میفتد فاطمه باشه. یعنی اصلا محبت رو ریختم. امشب فاطمه رو فرستاد خانه علی، فردا رفت در زد گفت علی جان دلم برای تو و فاطمه تنگ شده، به دیدارتان شتافتم. دختر من بعد یه هفته اومده خود میگم چیه با دوباره راه افتادی اومدی؟ بابایه بعد میره. اصلا ما دیگه به سن نوجوانی و جوانی که دخترمون میرسن که دیگه ازشون دور میفتی. خانوما یه شش ماه اول زندگی بگذره عقده دیگه به عروسی تبدیل بشه که دیگه اصلا دیگه وارد زندگی شدیم دیگه، اون محبت اینا ما رو اولش بود. در حالی که محبت رو از وجود میاد، تا این اصلش نباشد این نمیتونه. وقتی خانم میخواد خدمات بده باید یه حسی داشته باشد، اون از بیان محبت میاد. خیلی این رو جدی بگیریم. گفتن من کسی دیگری را دوست دارم و او هم از ترس مادرم جرأت ندارد بیاید پاسداری، مادرم آن را دوست ندارد، باید شکار کنم. یکی از معضلات اساسی همینه، ما حل مسئله رو بلد نیست. ببین شما وقتی میخواید داخل خونه بشی، این خونه دستگیره داره، اینو یکم بکشی پایین در باز شد. حالا دستگیره ها تو آدم ها مختلفه، یکی ممکنه اینجوری فشاری، یکی میخواد باید به چابونیست درسته، یکی ممکنه کلید بزنه، یکی کلید میخواد، شکلهای مختلفی داره، اما بالاخره یک راه ورود به مسئله هست. ما متاسفانه میخواییم بخوبیم بیاییم تو، بعد هم میخواییم همه چی سر جای سالم بماند. به پسره میگه حق نداری با این ازدواج می، بعد میگه چرا اخلاقت و چرا افسرده شدی؟ اول زده در و پیکر رو کنده، بعد میگه اینجا چرا درش خرابه؟ با عزیز من این حل مسئله داشت، باید بیم چجوری بنشونید. خیلی وقت من بسیاری از این مواردی که جوانها، بعد عرض کردم جوانها با عشق و اون شروع میکنن، خیلی اون نگرش جامعه رو به زندگی ندارن. اومده خانواده درگیر شده، من این به شدت هم میگفته یا مرگ یا این آدم. من به عنوانی که میخوام برای شما کار کنم، شما رو به این آدم برسونم، بعد میاد به من میگه مطمئنین دیگه این خوبه؟ حالا همه نظرها رو میخواد، چون احساس نمیکنه راشو بستن. حالا میفهمه نظرها این آدم مهمه. وقتی راه رو میبندید بهترین نظرها هم بدید، بچه ها گوشتون نمیکنن. ضمن این که شروع با محبت هم همچین چیز بی خودی نیست، میخواد که برید ببینید سایر ویژگی ها هم در کنار محبت در این آدم هست که به درد زندگی این بخورد. بعد وقتی اطلاعات به در جلوی بچه خودش خواهد گفت نه نمیخوام، من اشتباه میکردم. برای شناخت بعدی میاد میگه بابا شما اول شروع کنید. ما گاهی میگه جرأت نمی کنه پاشو اینجا بذاره. آهای اگر نظرتون برای یک ازدواجی 100% منفیه، اجازه بدید بیان صحبت ها بشه، چون اگه این کار نکنید ولو شما بهترین زوج رو کنار این بذارید، اون دختر و اون پسر خواهد کن ولی اون خانم خوب بود، ولی اون آقای خوب. بهترین آدم رو در اختیارش بذار، خواهد کن ولی اون یک، اونی که نداشتن. لذا محبت اون تو این وجود باقی میمونه، مزاحم زندگی بعدیه که تو خیلی عالی در اختیارت گذاشتی. عبادات این چیزها مقاومت های غلط انجام بده. حل مسئله شما دلتون استفانه کنی به یه مصاحبه رجوع کن، آقا اینه بیا اصلا بابا منو قبول نداری، بیا با عموی با کسی با بزرگتری بشین صحبت، اصلا من حرفم من پیشا پیش نظرم هم نمیده، خودت بار بگو این آدم اینه، این ویژگی ها چه، این ثوابت چه، این ریخت مذهبی چه، ببین چی میگرده، بعد خواهی دید که اونم برای خودش نگرانی دارد و میرود اینها رو تعقیب میکنه. یعنی حتی اگر انحراف پیدا شد دیگه میخواد به غلط عمل کنه، تو غلط هم تو انحراف دقت کنی، تو انحراف بچه ها تو هر سنی وقتی ما یک مسیر سالم داریم، این مسیر سالمه، نوجوان ما منحرف میشه، یعنی زاویه پیدا میکنه از خط صحیح مستقیم، چیکار میکنیم ما عموما؟ یه ضربه هم ما میزنیم، بگیم حالا که اینجوری شدی دیگه برو خونه نه، حالا که این عکس تو کیفت پیدا شده، حالا که این سیریه رو تو کامپیوتر دیدم، اصلا نه من باباتم نه تو بچه هم. آخه عزیز من این خودش دور شده، اگه ما هم یه هولش بدیم که دیگه خیلی دور میشه، اتفاقا وقتی یکی زاویه پیدا کرد ما باید بلا فاصله جذبش کنیم، یعنی اگر تا حالا برای این دو تا بابا بودی الان بعد 10 تا بابا بشی، دو تا کمه، دو تا بود و زاویه پیدا کرد، بعد بیشتر بابا بشی، بیشتر مامان بشی، ماها معمولا چون خوشمون نیومده از این کارشو بگیم دیگه نه من نه تو. چرا در بعضی از خانواده های مذهبی فرزندان پرورش میابند که از مذهب بویی نبردن و بالعکس از خانواده های بیدین فرزندانی هستند که متدینن؟ این همون مسئله است که میگیم فشارها باعث گریزها میشود، آدم ها میخوان یه چیز رو بپرستن، باید خودش به شناخت برسه، وقتی شما به جوان و نوجوانی میخواید یک خوب رو تحمیل کنید، تحمیل شخصیتش رو خورد میکنید. من اینو توی بحث نوجوانی خوب مفصلا درس دادم که نوجوانی چه اولویت هایی داره، یکی از اساس هایی که نوجوان داره در حد بحران گرفتارش میکنه بحران شخصیت. حالا شما میخواید خوبه رو بهش بدید، وقتی خوبه رو میندادی تو جیب این دیگه نمیخوام، پس خودم این وسط چه کارم؟ نمازه خیلی خوبه، چون داری میگیم پاشو بخون باعث میشه رهاش کنم از خوب میگریزد، چرا؟ چون این خوبه شخصیتش رو تخریب کرده، یعنی شکل دادنش باعث شده ما اول شخصیت رو کشتیم بعد خوبه رو توش میدیم. مثلا میخواد بچه درس کنه، میگه بعد این بچه ما شما یکی ما که هرچی بهش گفتیم که گوش نکن، شما بهش حالی کنی که آقا جان بده بیسوادی، بده زندگی تباه میشه، آینده نداره، مفلوک میشی، مفلوک و تنبل و بدبخت و اینا رو بارش کرده شخصیت رو میشینه یکی رو خوردش بکنی بعد دیگه میره بکش ببره. آخه در خوندن یه تلاشه، اول بعد نفس و شخصیت این آدم رو حفظ کنیم که بعد این کار رو بکنه، ما اول فرده رو خورد میکنیم بعد میخواییم اون خوبیه رو بکشد ببرد، معمولا معذور نیست. عموما این که نذاشتن شناخت‌ها در فرد خودش خود به خود شکل بگیره یا با راهنمایی‌های والدین و یک استادی شکل بگیره، خواستن به زور و با یه حالا زورم نگیم اجازه نه، خودش ما هر چی خوبی دیدیم زود تونتون ریختیم تو جیبه این، همواره هم زور نمیخواد، یعنی نگذاشتیم خودش بفهمد بیاید، وقتی خودش فهمید دیگه دست و نمیدارد. 15 سال است که ازدواج کردم و به همسرم علاقمند هم هستم، ولی تفاوت بسیار زیادی از نظر تحصیلی بین من و همسرم وجود دارد، همینطور در طول زندگی که گاهی موجب اختلاف و کدورت می شود، من چگونه می توانم با این تفاوت به اشتراک و زوجیت برسم؟ ببینید ما این اختلاف ها رو درست می کنیم، اختلاف تحصیل به طور جدی، چون ما یک اطلاعات علمی داریم، یک ادب و فهم داریم، ادب و فهم به اطلاعات علمی مربوط نیست، استاد دانشگاه داریم خودش تدریس میکنه با بچهش درست نمیتونه برخورد کنه، آقا خودشون بسیار مورد رجوع افراد زیادی هستن توی پایگاه و مسجد کجاشون، با زنش خودش تو حل اختلاف میکنه بین خانواده ها، چون اطلاعات یه چیزه، فهم و توانایی و قابلیت و ادب عمل یک چیز دیگر. اگر ما رفتیم خودمونی تحصیلات رو عامل اختلاف کردیم، نظر ما اینه، یا یه جوری رفتار کردیم که اون مرد گمان کرده آها این تحصیلات یعنی توسری خوردن، این تحصیلات یعنی تحقیر شدن، این تحصیلات یعنی این با این مرد جایی نمی شود رفت، اینه که باید توف نمیخوام ادامه بدیم. اما اگر می دید تحصیلات برای زندگیش معرفت و ادب و شناخت، حالا می فهمه با بچه چجوری عمل کنه، حالا می فهمه چجوری با همسر برخورد کنه، از این قرار می کرد، اینو بد می دونه؟ ابدا. ما متاسفانه اطلاعات رو کردیم اساس تفاوتامون، غلطه. وقتی هم می خواهم یه آدم رو بینیم نمیشه گفت به و مد دیپلوم فهمید چی نمی کن، اینجور نید. عبادر بی سواد، معرفت عالم تو دست عبادر. یه جمله میگه عالم رو تکان میده، میگه معاویه گفت کاخم رو میبینی عبادر، نظرت چیه؟ گفت معاویه اگر از تود خودت ساختی خطا رفتی، فان به فانی دل بستی، اگر از بیت المال هم هست که وای با حالا. بعد گفت نمیترسی با من اینجوری حرف میزنی؟ گفت معاویه دو کار در عالم کردم، از همه چیز آزادم، نه میخواهم که تطمیعم کنی میدهم، نه دارم که تهدیدم کنی میگیرم. آزادگی تو آدم داره قسم بی سوار هم قصه این نیستش که بخوایم بگیم آهای تحصیلات این تفاوت ها رو میارن. مهم اینه که ما با تحصیلات چجوری برخورد میکنیم. آیا ما تحصیلات رو اساس امتیازمون میدونید؟ تو یک دیپلومی که هنوز دیپلوم هم نگرفتی، حالا به منی که فوق لیسانس هم میخوای یاد بدی، چیز یاد بدی، برو ببینم. معلومه اینجوری به تو زندگی علما نگاه کنید ببینید آیا مثلا خانوم ها پا به پای حرکت علمی اینا اومدن؟ نه خیلی ها اصلا در حد سواد و قرآنی هم بودن، ولی بعد ببینید در دامنشون چه آدم ها بزرگ میشن، علمای عظیم اسلام در آمدن، به علت فهمی که این آدم برای زندگی و تربیت به خرج داده. فهم اطلاعات نیست. بهترین سن برای ازدواج چه سنی؟ برای دختر محصه ما اینا رو بحثاشو کردیم، دختر خانوم تا دیپلم. گفتیم سن در ازدواج دو اصل مهمه، یکی درک و برداشت از ازدواج، یکی قابلیت انجام. در سنینی که هنوز به دیپلم نرسیدن، یعنی از تحصیلاتش نمیگم، از سنش میگم، هنوز تا این مقطع نیومدن، درک و برداشتشون از ازدواج پایینه و تحملشون برای همه امورات زندگی کمه. مثلا یه دختر خانم دوم دبیرستانی شوهره رو میخواد به اندازه یک ساعت برای عاطفه. اگه 24 ساعت شد برای همه زندگی شد، مادرش رو بعد بفهمه، روابط اقوامو بفهمه، اونجا ملاحظات رو لازم میکنه، اوه حوصله این همه رو نداره، برای زیاد اذیت میشه. لذا در سن این اهمیت داره که از عقده زندگی بر بیاد. حالا اگه دختر خانمی در کنار یه پدر مادر فهیمی بیشتر از سن نشین قابلیت داره پیدا کرده، آره اون میتونه تو سن پایینم به راحتی ازدواج کنه، یا در کنار پدر مادری هستش که میتونن هدایت‌های مناسبی بکنن، بره تو مسئله به مانعی برخورد میتونن یادش بدن. و همچنین در قابلیت‌ها و توجهات بدنی هم سنهای پایین دخترها وقتی هنوز به دیپلم نرسیدن، از همه تبادلات جسمی جنسی روابط زندگی استقبال نمی کنن، بیشتر عاطفه زندگی رو میخوان، از رابطه پرهیز میکنن که این میتونه در متن زندگی زحمتی رو درست. در خدمت دوستانی که تماس میگیرن هستیم و به سوالاتشون جواب خواهیم داد. هدیه بر روح مطهر شهدا و روح حضرت امام، هر چه خوبی و خیری هست نتیجه تلاش مقدس اونا هست. در این ساعت مبارک نزدیک به اذان فاتحه قرائت کنید و صلواتی بفرستید.